أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بالغ دفه الله في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ذا بسنا بها إبراهيم بنيه ليأكوه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خدای سبحان معیار رشد و عقل را مشخص کرد، اوصاف راشدین را بیان کرد و ابراهیم سلام الله علیه را نمونه رشد قرار داد. امید ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمین. اونگاه فرمود هر کس از این روش اعراض کند صحیح است، زیرا مازا بعد الحق الا الزلال و مازا بعد الرشد الا السفه. اگر معیار رشد مشخص است، اعراض از رشد سفاهت. چه اینکه اگر معیار حق مشخص است، اعراض از حق زلالت. هر راه نیست، یکی راه حق یکی راه زلالت یکی هم بینابین، بلکه بیش از دو راه نیست، یعنی یک راه است و بقیه بی راهه. همون حق مازا بعد الحق الا الزلال. اگر غیر از حق جز زلالت چیز دیگر نیست، غیر از رشد جز سفاهت چیز دیگر نیست. بین حق و غیر حق چیزی فاصله نیست، راه ها بیش از دوتا نیست، یکی حق است بقیه باطل. در حقیقت نمیتوان گفت دو راه است، یکی حق و دیگری باطل، چون اینها مضاد هم نیستن، اینا سلب و ایجابن، یکی راه است یکی بیراهه. اگرم احیانا از بیراه تعبیر به سبیل میشود، برای اینکه عده راهیان اون راه هست و قرآن کریم میفرماید این بیراه است نه اینکه راه باشد، زیرا راه آن است که به هدف منتهی میشود و اگر چیزی پایانش راه نبود انسان گم میشود، معلوم شود راه نیست. لذا همون هر مازا بعد الحق الا الزلال، گرچه گاهی تعبیر میشود هدیناه النجدین، اما این نه به معناست که مثلا زلالت هم راه است، هدایت هم راه، صراط مستقیم هم راه است، صراط انحراف هم راه، بعضی اهل اون راه هم بعضی اهل این راه، این چنین نیست، بلکه بعضی راهی راه هم بعضی بیراه هم میروند. صرف رفتن دلیل نیست که اون مسیر راه باشد. اگر بعد از هر جز زلال چیز دیگر نیست، بعد از رشد جز سفاهت چیز دیگر نیست. لذا فرمود هر مازا بعد الحق الا الزلال. در آیه بحل بحث فرمود دو من یرغب و ان ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونگاه سر این عقل و رشد را بازگو کرد. فرمود این مصطفای ما، ما او را برز دیدیم. این در دنیا مصطفی است، در آخرت هم به اون صالحی که اهل بیت اسمت به تارتن ملحق است، یعنی اون انسانهای کامل که از هر کاملی کامل ترند، یعنی ائمه معصومین، اونها کسانی هستند که ابراهیم سلام الله در آخرت به اونها میرسد. بعد فرمود این دین که مصطفی من است و من این دین را برای ابراهیم پذیرفتم، ابراهیم چون این دین را قبول کرد و متقیم به این دین شد، مصطفی شد. اگر کسی دینی را قبول کرد که اون دین سفره الهی، خودش هم می شود مصطفی. خدای سبحان این دین را برای ما هم قبول کرد، ما را هم به این دین وسیعت کرد. یک مطلب این است که این دین سفره ادیان است، در این روشی که خدای سبحان برای ما انتخاب کرد بهترین روش است، زیرا راه ملائکه را برای ما انتخاب کرد. دستوراتی که به فرشته ها میدهد همون دستورات ما میدهد، دستورات حیوانی که ما نداد، دستوراتی که مربوط به گیاهان یا ستاره هاست که ما نداد، دستوراتی که مربوط به ملائکه است به ما داد. خب اگر خدای سبحان اینقدر ما را گرامی شمرد، همون برنامه‌ای که برای فرشته ها مقرر کرد همون برنامه را برای ما انتخاب کرد، چرا ما نمود شاکر باشیم؟ در بحث های بعد مراجعه فرمود که خدای سبحان از زبان ابراهیم و یعقوب سلام الله علیهم نقل میکند که ان الله اصطفی لکم الدین و
این جن را برای شما مستقر قرار داد، بهترین جن را برای شما به عنوان برنامه تنظیم کرد. دین ملائکه است، عبادت است که مال ملائکه است، پرهیز از کفر و شرک و نفاق است که مال ملائکه است، رعایت عدل و احسان است که مال ملائکه است. اگر دستورات خوردنی هست به ما نگفتن، امر نکردن بخور، این لازمه هم طبیعی است که غذا میخورد. منتها برای اینکه در این غذا خوری هم با سرشت و خویی را رعایت کنیم به ما گفتن حلال بخورید، کم بخورید و نمیده، وگرنه همون راه و رسمی که برای ملائکه مقرر کرد، همون راه و رسم برای ما مقرر کرد. چیزی به ملائکه نگفت که به ما نگفته باشد. برای ملائکه برنامه خصوصی باز نشد که ما را به اون برنامه راه نداده باشد. هر دستور عملی که به اون بزرگان داد به ما هم داد. خب چقدر خدا انسان را محترم شمرد. اگر در سوره انبیا برای ملائکه خدای سبحانه اوصافی ذکر میکند، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، ملائکه عباد مکرم خدایان، شما در همین زیارت های اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه در باره ائمه علیهم السلام میخوانید که بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون. خب اونچه که ما در این زیارت نام میخوانیم این همان است که خدا در قرآن برای ملائکه ذکر کرد. عباد مکرم در قرآن غیر از ملائکه کسی دیگر نیست. اگر همین دین را، همین روش را که خدا برای ملائکه مقرر کرد، همین روش را انسان کامل عمل بکند، خب در حد فرشته خواهد شد. حد اقلش این است که به حد فرشته برسد. البته معصومین از اونها هم میگذرن و مقصود اینها خواهند بود. وگرنه اون چی که در زیارت هست که در قرآن برای انسان ها نیامده. خدای سبحان در وصف انسان ها که نگفت بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقربهم و امر یعملون، در سوره انبیا در اوصاف ملائکه گفت. منتها اصل کلی آن است که چرا ملائکه عباد مکرمن؟ رو عبودیتشون. چرا ملائکه مکرمن؟ رو تقواشون. خب همین عبادت و تقوا را خدا برنامه انسان ها قرار داد. اگر کسی این راه را انتخاب کرد، خب یقیناً به حد فرشته ها میرسد. اگر از اونها نگذرد در حد اونها خواهد بود. پس این راه همچنان باز است. لذا خدای سبحانه فرمود ما او را برگزیدیم، لقد استخیناه فی دنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. چرا او را انتخاب کردیم؟ برای اینکه گفتیم مسلمان باش، مسلمان شد. معلوم شود معیار صفوت الله شدن، مصطفی شدن اسلام است. منتها در آغاز امر از راه الهام به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود اسلم قال اسلمت رب العالمین. در پایان امر اون اسلام به معنای انقطاع محض را خود ابراهیم از خدای سبحان مسئلت کرد، عرض کرد ربنا واجعلنا مسلمین لک، همون اسلام را خدای سبحانم باز به او به عنوان اجابت دعا مرحمت کرد. او هم گفت اسلمت لرب العالمین. این اسلمت لرب العالمین غیر از آن است که من مسلمان شدم، این یک جهان بینی انقطاعی لازم است. شما در سوره فصلت ملاحظه فرمایید خدای سبحان وقتی با آسمان ها و زمین میگوید فقار لها و الارض تو انا و کرها، فرمود خدای سبحان به آسمان ها و زمین گفت خواه و ناخواه باید بیایید. آسمان ها و زمین چی عرض کردن؟ غالتا اتینا، اما نگفتن تا اینه، غالتا اتینا تا اینه. این دید آسمان ها و زمینه. آسمان ها و زمین حرفشون این نیست که توی خدای سبحان به ما امر کردی که بیاییم با میل یا بی میل، بلکه ما با میل میاییم. سخن از تسمیه نیست. قالتا اتینا طائعینه، یعنی همه به سوی تو مسلمان میان، ما مسلمان میاییم. این نهایت ادب و خضوع است که انسان عرض کند خدایا این همه که به سوی تو در حرکتن، ما هم جز این کاروانیم. وگرنه حکم تسمیه بود، اول تسنیه، وسط تسنیه و آخر سخن از جمع در میاد. فقال لها وللارض اتیا، امر به این دو نفر شد، به این دو موجود شد. اونها هم وقتی که خواستن جواب عرض کنن نگفتن ما دو نفر میایی یا ما دو سنف میایی. قالتا اتینا طائعین، یعنی همه به سوی تو طوعن و انقیادن در حرکتن، ما هم بنده تو. در اینجا وقتی خدای سبحان به ابراهیم میفرماید اسلم، عرض نمی کند اسلم تو، بلکه میگوید اسلم تو لرب العالمین.
یعنی انقیادم به سوی پروردگاری که فراتر هستی در برابر او منقاد است. این دو چیز را میرساند، یکی این که ابراهیم انقیاد دارد، یکی این که انقیاد فراتری را هم میبیند، میبیند همه منقاد است. اگر نبیند که برای عالمین رب قائل نیست، برای عالمین اسلام قائل نیست، مورد اسلام تو لرب العالمین. این تعبیر نشون میدهد که ابراهیم سلام الله علیه خود را همانند سایر اعضای این کاروان هستی منقاد و مطیع خدای سبحان میبیند. این میشود دین. اونگاه این را خدای سبحان استفا کرد و ابراهیم سلام الله علیه چون به این مرحله رسید شده مصطفی. همین معنا را و همین برنامه را خدای سبحان برای ما مقرر کرد، اونم با چه لسان؟ نفرمود خدا شما را امر میکند. این کمال عنایت به لطف الهی سبود خدا سفارش میکند. سفارش غیر از امر است، یک مقدار رقیق تر است، گرچه فرمان هست اما به صورت توصیه. یه وقت میفرمون ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، این مقام فرمان روایی با تهدید و انذار هم همراه است که اگر نکردید شعله جهنم است امثال جهنم. یه وقت سخن از امر نیست، سخن از توصیه است، شما را سفارش میکنه. این سفارش کردن باعث جلب طرف است. یه وقت انسان میگوید من امر میکنم، با اینکه مقام مقام آمریت و استعلا است. گاهی میگوید من امر میکنم، این یک مقام. گاهی میگوید من سفارش میکنم، توصیه میکنم. این توصیه از همون مولای آمر وقتی نشأت گرفت این عبد را به طرف خود مجذوب میکند. این لسان لسان جذبه و کشش است. اونها میگوین ما شما را وصیت میکنیم. ابراهیم حرفش این است، یعقوب حرفش این است، بالاتر از همه خدا حرفش این است، خدا شما را وصیت میکند بدید. حالا ملاحظه فرمید که خدای سبحان چگونه وصیت میکند؟ با اینکه امر میکند. در سوره شورا آیه 13 این چنین است: فمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من دین. فرمود دینی را برای شما تشریع کرد، شریعت قرار داد، که همین دین را خدا به نوح وصیت کرد، به ابراهیم وصیت کرد. این وصیت خدا. خب با این که به اینها امر می کند، اما تعبیر قرآن کریم است که خدا به اینها وصیت کرد، اینها وصیت الهی را در حقیقت به شما منتقل می کند. در بخش های دیگر هم باز تعبیر به وصیت شده که خدا شما را به دین وصیت میکنه و سر این وصیت را هم این میداند که شما عاقل باشید و با تقوا. سوره انعام آیه 143 این چنین است: و ان هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه راست را اطاعت کنید. ما ادای این راه راست سبل گوناگون است که اثر اونها جز گمراهی از صراط مستقیم چیز دیگر نیست. بقیه راه نیستن، بیراهن، و اون بقیه هر قسمتی را که انسان طی کند از راه راست میماند. اون رفهم ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، با اینکه این امر است اما لسان ابلاغ لسان توصیه. در همین آیه محل بحث بفرماد به این که ولقد سفینا و فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. یعنی همین معنا که باعث استفهای ابراهیم است، ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش وصیت کرد و یعقوب سلام الله علیه هم همین معنا رو که باعث استفهای انسان هاست به فرزندانش وصیت شد. پس سبب تفوه شدن ابراهیم همون اسلام است و اون اسلام را خدای سبحان در اختیار همه قرار داد. و هر کسی به مقدار اسلام و اعتقادش مصطفی هست. اونگاه فرمود علت استفهایش این است که اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اگر در آغاز امر ابراهیم سلام الله علیه باشد همون اسلام ابتدایی، اگر در پایان امر باشد اون اسلام نهایی، بین اسلام ابتدایی و اسلام نهایی درجات فراوان، در مقابل هر اسلامی هم که اگر اسلام درجاتی داشت، هر درجه از درجات اسلام یک کفری هم دارد. ممکن است کسی به درجه 5 اسلام برسد، به درجه 6 اسلام نرسد، و از اون جهت که به درجه 6 اسلام نرسید، از اون جهت یک کفری دارد، یک شرکی دارد. منتها متوجه این که در سوره مبارکه یوسف فرمود ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، سرش همین است. فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر این مردان با ایمان مشرکان، یعنی ایمان اکثری خالص نیست، چه در دعا چه در غیر دعا، بالاخره به کار خود یا به قبیله خود یا به حیثیت و آبروی خود یا به فرزند خود متکی هست. در ذیل این آیه کریمه هست از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور اکثر مؤمنین مشرکن، همون همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم، یا همین تعبیری که رایج است بین ما، میگم اول خدا دوم شما، یا اول خدا دوم فلان طبیب، اگر نبود این مشکل ما حل نمیشد. برای خدا یه اولویت قائلیم که ثانیش طبیب یا غیر طبیب تأمین میکند. این که اسلام نشد. اگر خدا هو الاول و الاخر است، دیگه ثانی و ثالث و رابع ندارد. بعد به امام عرض کردن پس ما چه بگوییم؟ فرمود نگوید لولا فلان لهلکتو، نگوید اگر فلان کس نبود مشکل ما حل نمیشد، بگوید خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. کسی حق ندارد بگوید اگر آب نبود من میمردم، باید بگوید خدای سبحان از راه آب آتشم را برطرف کرد. لسانش لسان ابراهیمی باشد که بگوید یطعمنی و یسقین، نگوید اگر آب نبود من میمردم، بگوید اگر ساقی نبود من میمردم. ساقی خدا، آب از مجاری فیض و رحمت او. فرمود یطعمنی و یسقی. این گفتن در کنار سفره قضا که نشستید، بعد از قضا خدا را شکر میکنیم که اطعمنا و اکرمنا، او مطعم ما، او ساقی ما. اگر کسی موحد بود همه حالات را و همه برکات را از نای خدای سبحان می داند. خب پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام یک درجه از درجات شرک. اگر برای اسلام چند درجه بود، ممکن است کسی به بعض از درجات وسطای اسلام برسد، به اون درجه عالی اسلام نرسد، قهرن نسبت به اون درجات عالی که نرسید شرک است. شرک هم یعنی عدم الاسلام. هر جا انقیاد نبود، توحید نبود، خلع بود باطل هست. هر جا نور نبود ظلمت هست. هر جا اسلام نبود شرک هست. اگر اسلام درجاتی دارد، اگر کسی به همه درجات رسید، مؤمن محض خواهد شد. این که در ذیل آیه حج ملاحظه می فرمود خدای سبحان تارک حج را به کفر عملی تهدید کرد، فرمود به این که لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غني. يعني اگر کسی حج را ترک کرد در حکم کفر است، یک کفر عملی. یا در همون مقبوله معروف که امام سلام الله علیه می‌فرماید من کسی که عارف به احکام باشد، اهل نظر باشد، من او را حاکم قرار دادم، الرد علیه کرد علینا و الرد علینا شراب به علی الله، و این ارتداد است به شرکت، یعنی رد بر ولی مسلمین، یک کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اگر کسی در این مرحله حرف نائب امام را ترک کرد، یک کفر عملی. پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام درکه از درکات شرک و نفاق. پس می شود کسی در این حال که مسلمان باشد مبتلا به کفر باشد، در این حال که مسلمان باشد مبتلا به شرک باشد. اون زوایای خاطرش اونجا که خدا را نمیبیند، خود یا دیگر را میبیند، میگوید اگر فلان کس نبود من از بین میرفتم، اونجا را توحید روشن نکرد، اون ظلمت شرک است. بنابراین ابراهیم سلام الله علیه از آغاز کار تا انجام کار مسلم بود. اونجا که گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، تا اونجا که عرض میکند ربنا وجعلنا مسلمین لک، منقاد بود. منتها این درجات فرق میکند. هر درجه ای که مأموریت یا اون درجه را تحصیل کرد. اگر قبل از اون یه همچه درجه امر نشده بود، خب مأمور نبود تا تحصیل کنه. بنابراین سر استفای ابراهیم سلام الله علیه همون اسلام است. این از تعلیل است. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرته لمن الصالحین. چرا استفیناه؟ از قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین. این از دیگر منصوب به اذکر نیست که بعضی گفتن اون اذکر مقدر است و این از منصوب است به اون اذکر. نه، این از علت است برای استفینا. چرا استفینا؟ برای اینکه گفتیم منقاد باش، اینم منقاد بود. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. نگفت اسلمت لربی یا اسلمت، گفت اسلمت لرب العالمین، یعنی همونطوری که کل جهان منقادن من هم منقادم. این با اون اسلام کامل میسازد. خب اگر کسی بینشش این است که همه منقادن، در کارهای خود به احدی تکیه نمی کند، در وقت کسی میگوید اسلمت من مسلمانم، اما نمی بیند که همه هم مثل اون مسلمانم، لذا وقتی مشکلی داشت به دیگری پناهنده می شود. اما ای کسی گفت اسلم تو لرب العالمین، یعنی منقادم در پیشگاه خدایی که زمام همه به دست او، رب جهانیان است. این دید اگر شد در همه مشکلات فقط به همون رب العالمین تکیه میکنه. چرا؟ چون میبیند همه اینها زمامشون به دست او، هیچ کاری از اینها ساخته نیست. لله جنود السماوات والارض. پس فرق است بین این که کسی بگوید اسلم تو و بگوید اسلم تو لرب العالمین. اگر گفت اسلم تو، یعنی من مسلمان و منقادم، نمیداند که دیگرانم زمامشون به دست خداست، در مشکلات احیانا به دیگران تکیه میکنن. اما اگر گفت اسلم تو لرب العالمین، این میبیند همه زمامشون به دست یک نفر است، ولله جنود السماوات والارض، و از هیچ موجودی هیچ کار ساخته نیست مگر خدای سبحان بخواد. واسه این میشود انقیاد مست. این اسلم تو لرب العالمین گفتن هم انقیاد خود انسان را میرساند، هم شهود کامل را میرساند که همه منقادم، و هم توکل رضا و تسلیم مهد را میرساند که در مقام نیاز به احدی تکیه نمی کند. میبیند همه غرق این دریا. خب اگر کسی بداند که همه در این دریا غرقن و هیچ کسی قدرت نجات و شنا ندارد که در هنگام غرق شدن به کسی تکیه نمی کند. این که میبینید غریقیت شب بسو به کل هشیش، خیال میکند این هشیش به جای بسته است. اگر بداد او هم مثل این غریقت که بوده که نمی کند. سر این که به هر هشیشی متوسل میشویم برای آن است که خیال میکنیم او توان نجات را دارد. اما اگر کسی گفت اسلم توله رب العالمین، این وقتی گفته حلقه فی الجحیم، میداند از هیچ کسی کار ساخته نیست، چون همه منقادند. هیچ کسی بدون ارادی اون میتواند کار انجام بدهد. این میشه انقیاد من. این سبب استفای. اونگاه همین دین را که سبب استفای ابراهیم است، حضرت به بندگان خدا، به فرزندان خود، به همه توصیه میکنند. بفرماید به این که و وست به ها ابراهیمو بنیه و یعقوبو، یعنی به این ملیت که همون ملیت حنیفه است، و این کلمه حق و به این اسلام ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش وصیت کرد. روی این وصیت توصیه به عقل به فرزندان بود گفت عاقل باشی، صحیح نباشی. چرا؟ برای اینکه به من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگر ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را به اسلام توصیه کرد، یعنی به عقل توصیه کرد، این عاقل باشی. و وصا بها ابراهیم بنیه، لسان لسان توصیه است نه لسان امر، با اینکه امر است، فرمان است، امر معروف است، تبلیغ الهی، اما لسان لسان توصیه است. و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب، هم یعقوب خونده شد که ابراهیم به فرزندانش به یعقوب وصیت کرد، هم به یعقوب که یعقوب هم علاهده وصیتی داره. خب توصیه اونها این است که یا بنیه ان الله حفا لکم الدین، فرمود فرزندان من خدا دین را برای شما استفا شد. دین این در اصلاح همون اسلامه. به شهادت این که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون، این که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون، نشون میداد که منظور از اون دین اسلام است. چون که دین معهود و معروف این در الله همون اسلام خواهد بود. برای این که در سوره آل عمران آیه 19 هم چه این است که ان الدین عند الله الاسلام، دینی را خدا میپذیرد که انقیاد محض باشد. دین این در اسلام همون اسلام، این که فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه یعنی درباره اسلام. چون ان الدین عند الله الاسلام اینجا فرمود ان الله حفا لكم الدین، کدوم دین؟ یعنی اسلام، هم به اون قرینه آیه سوره آل عمران، هم به این شهادت داخلی که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون با فای تفرید. فرمود دین را خدا برای شما انتخاب کرد، بدون اسلام نمیری، معلوم شود منظور از اون دین اسلام. این تواصی جزء وظائف انسان است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که به حق توصیه کند. توصیه کردن یعنی سفارش کردن جزء برنامه های دینی. در همین سوره مبارکه والعصر که یک گروه را اهل نجات دانست، چهار وظیفه برای این گروهی که اهل نجات هم مشخص کرد. فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، گروهی که به این چهار صفت متصف باشند، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسانی از خسارت مسئولن که این چهار صفت داشته باشند، در مقام عقاید مؤمن باشند، در مقام اعمال دارای کارهای خیر باشند، هم مؤمن باشند از نظر عقیده، هم دارای اعمال صالح باشند از نظر کار. همین دو معنا را که یکی به عقیده برمیگردد یکی به عمل برمیگردد باید به دیگران توصیه کنند. و تواصوا بالحق در برابر آمنی و تواصوا بالصبر در برابر عمل صالحات. چون عمل صالح اسارش و رأسش صبر است. انسان یا صبر میکند اندل معصیه، یا صبر میکند علل مصیبه، یا صبر میکند علی طاعه. بالاخره ریشه همه دستورات الهی صبر است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که دو رکنی که مربوط به خودش هست به دیگران هم برساند. اگر کسی گفت من خودم را دریابم، کاری به دیگران ندارم، این جزء آمنو و عمل صالحات شد، اما تواصوا بالحق نشد، تواصوا بالصبر نشد و امثال ذلک نشد. فرمود کسی از خسارت میرهد که دو صفت اصلی را خود فراهم بکند، یعنی مؤمن باشد، جانی داشته باشد، معتقد، یک اعظام جواره داشته باشد که به دستورات الهی امتثال میکنن، تن در میدن، دو که آمنو و عمل صالح. اما در برابر این دو رکنی که مربوط به خودش است، دو رکن دیگری هم مربوط به جامعه به عهده اوست. همون حقی را که خودش متحقق به آن است باید دیگران را توصیه کند. همون عمل صالحی که خودش عامل اون اعمال صالح است باید دیگران را توصیه کند که تواصی به حق باشد، تواصی به صبر. اما تواصی به صبر با تواصی به حق با رابطه بازی خیلی فرق می‌کنه. با روابط زندگی کردن غیر از با تواصی به حق زندگی کردن است. تشخیص این که کجا عمل به رابطه است و کجا از باب توصی به حق یا توصی به صبر است، همون صراط مستقیم است که از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر است. کسی نمیتواند بگوید که من حالا کاری که از دستم بر بیاد برای دیگری نمی کنم. این را نمیتواند بگوید، برای اینکه موظف است تواصی کند به حق، توصیه کند به حق، توصیه کند به سب. مشکلی برای دیگران پیش آمد اقدام کند، امثال زال بشود تواصی به سب. اما حالا اینجا دارد با رابطه کار میکند یا از باب تواصی به حق و تواصی به سب دارد کار میکند، تشخیصش کار آسان. اگر کسی آبروی پیدا کرد و اگر تلفن کند، نامه بنویسد، باید بالاخره آبرو بدهد، حتما باید این کار بکند. در این خدای سبحانه آبرو رو به او داد، آن باید انفاق کند. اگر کسی مال دارد و مال را در راه خدا صرف نمی کند، انفاق مالی نکرده است. اگر کسی آبرو دارد، این آبرو را در راه خدا صرف نکرده است، انفاق حیثیت و عرض نکرده است. هیچ کدام تواصی به حق نکردند، تواصی به صبر نکردند، مرد خسارت می‌بینند. اما کجا جای تواصی به صبر است و کجا جزء اعمال روابط است، این از همون صراط مستقیم هاییست که تشخیصش کار آسانی. علی ای حال انسان موظف است هم به حق تواصی کند، حقی که خود به او مؤمن است، هم به صبر تواصی کند، صبری که خود به او عامل است. این سیره همه انبیا. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه و یعقوب سلام الله علیه فرزندانشون را توصیه می کردن به دید به گفتن و وستا به ها ابراهیمو بنیه و یعقوبو یا بنیه این الله حفا لکم الدینه فلا تموتون الا و انتون مسلمون. نگفتن ما شما را توصیه می کنیم به دین، گفتن خدا این دین را برای شما تفوه کرد، خدا این دین را برای شما پذیره. خب اگر خدا چیزی را برای انسان پذیرفت، احدی حق انتخاب ندارد، مگر کسی در برابر خواسته خدا و انتخاب خدای سبحان حق انتخاب دارد. در چند آیه خدای سبحان فرمود اگر چیزی را خدا انتخاب کرد کسی حق انتخاب ندارد. یکی در سوره احزاب است آیه 26 فرمود ما کامل مؤمن و لا مؤمنتین اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فضل ضلالا مبينا. فرمود مرد با ایمان، زنی با ایمان در مقابل انتخاب و اختیار خدای سبحان حقی ندارد. اگر خدا برای کسی چیزی را انتخاب کرد، خب دیگری حق انتخاب ندارد. وما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. در سوره قصص آیه 68 هم اینچنین فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره سبحان الله و تعالی عما یشركون. خدای سبحان خلق میکند و حق اختیار و انتخاب مال خالق است. اون که خلق کرد حق انتخاب دارد و کسی که مخلوق است حق انتخاب ندارد. فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره. اونها نمی توانند بگن ما اسلام را انتخاب نکردیم فلون دین را پذیرفتیم. کسی حق انتخاب دارد که خالق باشد، کسی که مخلوق است اصل هستی او به دست او نیست حق انتخاب ندارد. فرمود ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرک. بنابراین اصل این دین را خدای سبحان انتخاب کرد و احدی حق انتخاب ندارد. فرمود ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتون الا و انتون مسلمون. منظور از این دین اسلام است به دو دلیل، یکی قرینه منفصله که فرمود ان الدین عند الله الاسلام، یکم قرینه متصله که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون. معلوم میشود که منظور از اون دین اسلام. اما این که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون، نهی از مرگ که یک امر اضطراری به لحاظ اون غیبی است که امر اختیاری، به کسی نمیشود گفت نمیر، اما می شود گفت کافر نمید. اصل موت امر ضروری چون کلی نفس زائقة الموت و انسان محکوم موت است. نمی شود به کسی گفت نمید، اما می شود گفت کافر نمید، مسلمان بمید. خب چگونه انسان مسلمان می گیرد؟ تا اسلام ملائکه نباشد به همراه انسان رحلت نمی کند و نمی آید. فرمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این ضمن این که از این حقیقت به توصیه یاد کرده است، مرگ را گوشزد کرده است، فرمود مبادا بی دین بمیرید. این مبادا بی دین بمیرید یعنی یک دینی فراهم کنید که با شما تا قبر باشد، یعنی ایمان مستقر فراهم کنید، چون ایمان اگر مستودع باشد با فشار مرگ گرفته می شود. این طور نیست که فشار مرگ نظیر فشارهای بیماریهای دیگر باشد که قابل تحمل باشد، یعنی قابل تحمل باشد که روح بدن رو رها نمی کند. پس اگر تمام اعضای بدن انسان را تک تک کنم همانند مرگ قابل درد نیست، نمی شد قابل توصیف شد. اگر قابل تحمل بود بدن را روح ترک نمی شد. پس فشار به تامه موت اونچنان دردناک است که قابل تحمل بود. چون قابل تحمل نیست انسان تسلیم می شد. خب اون فشار که نمی گذارد بر انسان عقیده بماند. اگر عقیده مستقر نباشد، ملکه نباشد، نمی موند. اینی که در سؤال قبر ساده ترین مسائل را سؤال میکنند و خیلی ها در قبر می مانند و نمی توانند جواب بگویند، برای اینکه فشار مرگ همه اون خاطرات حضوری را از یاد انسان می برد. در موقع امتحان که مسائل ساده را سؤال نمی کنند، که مسائل پیچیده را سؤال میکنند. در حالی که در قبر ساده ترین مسئله را سؤال میکنند که خدای تو کیست؟ خب هر با نماز و بی نمازی به نخره بیدن الله جل جلاله رب بشه. چه انسان مطیع چه عادل چه فاسق به نخره بیداند قرآن کتاب اوست، اسلام دین اوست، کعبه قبله اوست، رسول خدا پیغمبر اوست، اهل بیت ائمه واسطه، اینا که میداند. اما خب در قبر یادش نیست. یعنی فشار مرگ اون چنون فشاری نیست که برای انسان حافظه بگذارد که
لذا در قبر در حد کافر هست. جواب نمیدهد، یعنی نمیداند. سالیان متمادی وقتی معذب در برزخ مون، تازه کم کم یادش میآید که در بعضی روایت دارد یادش میآید که پیغمبر او کسی است که قرآن بر او نازل شده، نام بارک حضرت است، یادش نمیاد. این با ایمان مستقر میسازد، نه با ایمان مستودع. هم ما را به اصل اسلام دعوت کردم، هم اسلام مستقر که اونچنان در جان ما عظیم بشود که با فشار مرد از بین نرود. فمود با اسلام بمیرید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این که فرمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مسئله هشدار دادن مرگ هم خودش در توصیه نقشی دارد. لذا یوسف سلام الله علیه عرض کرد که توفنی مسلمن، خدای اون توفیق را بده که من مسلمان بمیرم، یعنی اسلام اونچنان در جان من ملکه شده باشد و عجین شده باشد که من مسلم بمیرم. این فشار مرگ نتواند در من اثر کند. و سرش این است که اگر کسی ایمان مستقر داشت، فشار نمیبیند، نه فشار میبیند و میرهد. چون برای مؤمن اصلا مرگ فشار ندارد. شما روایات موت رو بلعظیم فرمید، هیچ لحظه گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمن نیست. در تمام دوران عمر اگر خوشیهای را پشت سر گذاشته، هیچ نشاط بون اندازه نیست که انسان دارد جان به دوست میدهد. خب برای او فشار نیست اصلا. اگر یک کمی آلودگی داشته باشد مختصر فشار میبیند. چون فشار نمیبیند این گوهر از دستش نمیفتد. اون که فشار میبیند این گوهر از دستش میفتد. تا دوباره بگیرد دشوار است. الحمدلله رب العالمین.